أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. متحصل تا اینجا در حادثین متعاقبین که شک در تقدم و تأخر هر کدوم نسبت به دیگری بود، درش این شد که چهار صورت اصلی داشت و مرحوم آخوند قدس سره تفصیل داد بین این صور. استصحاب رو در صورت اولا جاری دانست به حسب مقتضی و در صورت ثانیه و ثالثه مقتضی استصحاب را تمام ندانست، و بعدم که بحث منتهی به صورت رابعه شد، ایشان در اون هم فرمود مقتضی ناتمامه و استصحاب با قطع نظر از معارضه جاری نیست. در این صورت رابعه ما چهار بیان بر عدم جریان استصحاب از کلمات مختلف، چه به عنوان تقریر کلام مرحوم آخوند چه جدای از اون، بیان کردیم و معلوم شد که هیچ یک از این بیانات صالح برای منع از جریان استصحاب نیست. یه بیان دیگری رو میخوام الان امروز عرض بکنم که در کلام مرحوم آزیا از کلمات ایشون استفاده میشه، ولو خود ایشون هم قبول نداره، ولیکن تقریری است که از کلام ایشون قابل استفاده است. یه بیان دیگری تو کلمات آقای خویی آمده که اصلا قابل ذکر نیست، ولذا من اونو دیگه بیان خامس فرض نمی کنم. این که به لحاظ زمان وصفین، خود وصف شک و یقین، تقدم و تأخر، اصلا این لایق طرحش در ذیل کلام مرحوم آخوند و احتمالش وجود نداره و لایق ذهن نیست. اینکه زمان خود وصف شک باید متأخر از زمان وصف یقین باشه. هیچ کسی الیوم ناهازا نه قائل نه متوهم که احدی شرط جریان استصحاب رو تأخر وصف شک، یعنی زمان تروب شک، نه زمان مشکوک، زمان حدوث صفت شک در جریان استصحاب، اینو هیچ کسی احتمال نداده و محتملم نیست مرحوم آخون همچین شیئی رو اراده کرده باشه. حالا در کلام مرحوم آخوی قدس سر رو طرح شده منظور ایشون چی بوده، مقرر تونسته تلقی کنه یا نه، این مهم نیست. ولی به جای این نکته دیگری رو، تقریر دیگری رو در منع از جریان استصحاب که از برخی کلمات مرحوم محقق عراقی قدس سره استفاده میشه که توی بحث بعدم قابله، توی معلوم التاریخ هم قابل جریانه. بله دیگه، یعنی شبهه این از بابی که اونی که تو روایت دلیل استصحاب آمده من کان علا یقین فشک کرد که انهو از این فای تفری اتصال تروبشت نسبت به زمان یقین. حالا همچین چیزی قطعا نه در کلام آخوند و نه در غیر کلام آخوند محتمله. ولذا حالا ایشون هم ذکر کردن چند روزیش که مرحوم آقای بروجردی هم همچین چیزی رو ایشون مطرح کردن، ولی قطعا حتما مرحوم آخوند قدس سره قائل به اشتراط جریان استصحاب به تأخر ظرف تروب شک، نه تأخر ظرف مشکوک از ظرف متیقن. اون که اصلا رکن استصحابه، ظرف متیقن سابق بر ظرف مشکوکه. شما طهارت صبح رو یقین دارید، شک در طهارت فعلیه که وسط روزه دارید. اما این که باید شک منم متصل به زمان یقین، یعنی اون وقتی که یقین دارم بلافصل با این یقین شک تاری بشه، یا این که اصلا اگر شک من اول بود و یقین بعد تاری شد، کسی توهم عدم جریان استصحاب میکنه. من الان اصلا یقین به طهارت صبح هم ندارم، الان شک که در طهارت داشتم دارم، بعد فکر میکنم یادم میاد که صبح وضو داشتم. یعنی به جای این که شک متصل به زمان یقین و متأخر، اصلا شک متقدم بر زمان یقین، بلا اشکال استصحاب جاری میشه. کسی توهم عدم جریان استصحاب نمیکنه. الان ولو الان شک دارم در طهارت، ولی بعد از شکم در طهارت یقین پیدا میکنم صبح طهارت داشتم، استصحاب جاری میشه دیگه. نمیدونم حالا این احتمالش که تو کلام فوتوم اصباح آمده از چه بابی و چه عنوانی، مهم نیست. عرض کنم که بحث ما در مجهول التاریخه این چهار بیان که براش گذشت، بیان پنجم برای عدم جریان استصحاب در مجهول التاریخه اینه که باز بگیم این مورد از موارد شبهه مصداقیه انتقاض یقین، انتقاض یقین سابق به یقینه. چرا؟ به خاطر این که من وقتی که کریت رو و ملاقات رو نمیدانم، تعین زمانش رو، ساعت اولا نه کریت نه ملاقات، ساعت اولا و ثانیه و ثالثه یکی از این دو حادثه اتفاق افتاده، پس من همون جوری که در کلام آغازی ها قبلا اشاره شد علم اجمالی دارم به این که تا کریت در یکی از دو زمان ساعت دو و سه واقع شده. این یه علم اجمالی، کما این که یه علم اجمالی هم دارم که ملاقات در ساعت دو یا ساعت سه. خب من حالا که دارم استصحاب میکنم عدم کریت رو الهین الملاقات، خب این عدم کریتی رو که میخوام من استصحاب بکنم الهین ملاقات، ممکنه ملاقات ساعت سه باشه، پس عدم کریت رو من دارم استصحاب میکنم تا ساعت ملاقاتی که ممکنه فی علم الله ساعت سه باشه. اگر این گونه باشه، خب من یه علم اجمالی داشتم که کریت یا در ساعت دو بود یا در ساعت سه، شاید کریت ساعت دو باشه. اگر شاید ساعت دو باشه، طرف علم اجمالی منه. طرف علم اجمالی قرار گره، من رو موازی اشاره به یک مبنای فاسدی میکنه و اون این که علم اجمالی به واقع خارجی تعلق بگیره در مقابل تعلق علم اجمالی به جامع و اون عنوان اجمالی. اگر گفتیم علم اجمالی اصلا به همون واقع خارجی تعلق میگیره و واقع خارجی کریتی در ساعت دو ممکنه باشه، پس علم من، علم اجمالی من به کریتی در ساعت دو تعلق گرفته. این یک از یک طرف که علم به خارج تعلق گرفته باشه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که شاید من علم داشته باشم به این که کریت در ساعت دو، در حالی که میخوام استصحاب بکنم عدم کریت رو در تا ساعت سه، ساعت ملاقات. خب عدم کریت رو بخوام استصحاب بکنم تا ساعت سه ای که شاید ساعت دو ساعت علم من باشه، از بابی که علم اجمالی من یه طرفش ساعت دو بود و علا تقدیر این که علم اجمالی به خارج تعلق میگیره، پس من نسبت به ساعت دو شاید علم داشته باشم. همون رو که نائینی نتونست درست بکنه، شبهه مصداقیه علمی که نتونست درست بکنه مرحوم نائینی، با این مبنا ما شبهه مصداقیه درست کردیم. علم اجمالی ما به خارج تعلق گرفته و اگر علم معلوم واقعی ما که به اجمال کریت مردد بین دو و سه در ساعت دو باشه، پس بنابراین علم ما مربوط به ساعت دو. یعنی من علم دارم به کریت در ساعت دو. پس بنابراین اینجا شبهه مصداقیه علم به کریت در ساعت دو و این شبهه مصداقیه نقض یقین و عدم کریت به شک در کریته، چون احتمال میدم که ساعت دو شک نداشته باشم، یقین داشته باشم. این بیان رو مرحوم عازی آقا قدس سره ذیل مختار خودش که بخواد بگه استصحاب در مجهول و تاریخین قابل تصویره لولا اون بیان خاصه ایشون مطرح کرده در رد کلام مرحوم نائینی، چون مرحوم نائینی بخواد بگه استصحاب جاری میشه چون شک هست، مرحوم عازی این بیان رو مطرح کرده، ممکنه این بیان رو کسی مطرح بکنه به این که نه استصحاب جاری نمیشه چون شبهه مصداقیه. جوابی که مرحوم نائینی داده، مرحوم عازی داده از این شبهه دو جوابه، اولا و ثانیا. ایشون فرموده اولا مبنا فاسده، علم اجمالی به خارج تعلق نمیگیره، متعلق علم اجمالی جامعه، نه اون وجود خارجی، چون متعلق علم اجمالی ما اون صورت ذهنیه و هیچ وقت اون صورت ذهنیه که امر ذهنیه منطبق بر خارج نیست تا بخواد اون وجود خارجی طرف اضافه قرار بگیره. بله ممکنه حکایت از اون وجود خارجی داشته باشه، اما نه به انطباق، از باب ترجیح. شاید معلومه به اجمال شما عبارت باشه از کریت ساعت دو و شایدم ساعت سه. اینجور نیست که اون صورت ذهنی شما از معلوم اجمالی منطبق باشه بر اون وجود خارجی تفصیلی، به نحوی که شما بگید کریت در ساعت دو معلوم من بود. یعنی اگر بعد منکشف بشه که کریت واقعی در ساعت دو بوده، نمیتونید بگید من این کریت در ساعت دو را میدانستم، چون که بگید میدانستم به چی میدانستم؟ به اجمال. خب اگر به اجمال یعنی کریت ساعت دو را نمیدانستم، به اجمال یعنی اونی را که میدانستم کریت یا دو یا سه، پس کریت ساعت دوی به تفصیل را نمیدانستم. نمیتونید بگید اون صورت اجمالیه معلوم شما منطبق بر این صورت تفصیلیه و این وجود تفصیلی این ساعت خاصه. این خلف اینه که معلوم شما معلوم اجمالی نه معلوم تفصیلی. پس بنابراین اولا علم اجمالی به جامع تعلق میگیره که صورت ذهنیه و به وجود خارجی تعلق نمیگیره و اون وجود خارجی حتی منطبق صورت ذهنی شما از علم اجمالی هم نیست، فضلا از این که علم اجمالی به اون صورت به اون وجود خارجی تعلق میگیره. یعنی اصلا علم اجمالی شما نه فقط به اون وجود خارجی تفصیلی تعلق نگرفته، به صورت اون وجود خارجی تفصیلی هم تعلق نگرفته. تو این بیان مرحوم عازیاب دو مرحله رو داره طی میکنه، میگه اولا علم من به صورت ذهنی تعلق میگیره نه به خارج، اونم به صورت ذهنی جامع نه طرف تفصیلی. نتیجه اینه که این معلومه بالاجمال شما که صورت جامعه اصلا قابل انطباق هم بر اون وجود خارجی نیست. شما اگر علم تفصیلی می داشتی اون صورت معلومه به تفصیل شما حاکی از اون وجود خارجی متعین بود، منطبق بر اون می شد به نحوه حکایت. اما بعد از آنی که معلومه بالاجمال شما جامعه، جامع غیر از تعینه، ولی زمان و آزیا در یستحیل و این که معلومه بالاجمال شما منطبق بشه بر اون اطراف تفصیلی، ولو طرف واقعی و فی علم الله اون طرف تفصیلی باشه که هست. محتمله، محتمل الحکایت، مصداقش هم نیست.
کلی
جامع دیال، کلی هم نگید، چون کلی بگید کلی قابل تطبیق بالفعل بر کل اطرافه. اینجا علم اجمالی قابل انطباق بر متعدد نیست. تو بحث علم اجمالی گفتیم محتمل الانطباقه. فرق بین کلی و علم اجمالی اینه که در کلی قابل تطبیق بالفعل بر متعدده، اما علم اجمالی قابل تطبیق بر متعدد نیست. انطباقش بر واحده، منتها احتمالش تردید داره که بر کدوم، حکایت از کدوم داره. اون احد متعینه دیگه، واحد متعینه. شما میدونید اونی که نجسه اونی بود که دست زید بهش خورد. خب شما معلومه به اجمالتون اون واحد متعینیه که الان به حسب علمتون مردده، ولذا علمتون قابل انسان قابل انطباق بر زید و عمرو، اما معلومه به اجمالتون قابل انطباق بر هر دو طرف نیست. قسم میخورید یکی از این دوتا منطبق علم اجمالی شما نیست.
قابل انطباق
نیست برای، یعنی محتمل الانطباقه، نه قابلیت انطباق بالفعل، قابلیت به معنای احتمال انطباق. اینو دیگه در بحث حقیقت علم اجمالی گفتیم، اونجایی که طرف علم اجمالی واحد متعین باشه. خب حالا قرار این نمیشه
به حمل اولش ما ممکنه،
نه به حمل شایع، هم به حمل شایع، یعنی یعنی به حمل شایع. شما الان میاد میگید که من میدانستم این طرف نجس است،
میدانستم ولی میگم این
احدهما است، اما احدهما به وصف معلومیت. من میخوام اونی که مانع جریان استصحاب علمه،
شما باید به حمل اولی دارید میگید، به وصف معلومیت به حمل اولیه.
نه به واقع اونی که
معلوم بشه، این میگه این همان چیزیست که من به اجمال
میدونستم. آقای من اونی که مانع جریان استصحابه نجاست واقعی که نیست. اونی که مانع جریان استصحابه طهارته، وجود نجاست واقعی اگر باشه که شما در تمام موارد شد که در بقای طهارت نمیتونید استصحابه طهارت کنید. اونی که مانع علم به ناقضه، علم اجمالیتون علم به نجاست این طرفه ممکنه، ممکنه یعنی چه؟ یعنی شاید هم نه، پس یعنی به فعل علم نداری. آقای من شبهه مصداقیه یعنی شاید بدانمش،
همان
چیزی نه اونیست که معلوم من
که این منطلق اون اجمالی باشه و یعنی معلوم به اجمال هستی بشه،
یعنی شاید اون نجس واقعی باشه که من به اجمال نجاستی را میدانستم، اما به وصف معلومیت به نحوی که بگم اونی رو که قبل میدانستم این با خصوصیت تعین تفصیلیشه، یعنی به نحوی که حالا که معلوم شد این اناء شرقی نجسه، میگم من نجاست این اناء شرقی را میدانستم، برمیگردن میگم که تو نجاست شرقی را نمیدانستی، نجاست شرقی یا غربی را میدانستی.
احتمال
انطباق نجس بر این، نه احتمال انطباق به وصف معلومیت. این جواب اول مرحوم آوازی ها از اشکال که اصلا مبنا خواسته. بعد مرحوم آوازی ها میگه گیرم این که مبنا صحیح، علم اجمالی به خارج تعلق میگیره. فرضاً قبول کردیم علم اجمالی به خارج، و نگاه شما میگید که من این طرف را که به اجمال میدانستم، این طرف به وصف تعینش میدانستمه. خیلی خوب، ولیکن این میدانستم منافات با شک فعلی نداره. شما عدم کرریت این الملاقات رو که میخواید استصحاب بکنید، آیا علم دارید؟ این عدم کرریتی که در ساعت اولا بود، شما این عدم کرریت رو میخواید استصحاب بکنید به لحاظ ظرف ملاقات، آیا علم دارید تا زمان ملاقات کریت واسطه شده؟ گفتید ولی علمی داریم، اون علم اجباری. آیا درستم هست بگم شک کم دارم اون کریت منتقص شده؟ دیگه جوابش یک لا یا نعمه. آیا این موردی که شما گفتید علم دارم به توسط کریت ولو به علم اجمالی، بین انقدر این سخت گفتن علم دارم که من حتی در تقریرش به زبانم سنگین میاد، ولی خیلی دندون رو جگر میگذارم، چشمامو میبندم، ولو برای شما یه جور دیگر، اما خیلی خوب میگید که نه من علم دارم به انتقاد، اون علم علا تقدیری که دارید فرض میکنید، علم دارم که کریت بین زمان عدم کریت و بین زمان ملاقات علم به کریت متخلل شده. خیلی خوب، اما درست هم هست بگم شکم دارم متخلل شده یا نه؟ حالا گفت که خلاصه لا عبود و ما تعبدون ولا انتم عبدون ما عبود، ولیکن حالا شما، ما فرضاً قبول کردیم این که علم هست، اما در این موردی که علم هست، علم اجباری هست، آیا شک هم وجود داره یا نداره؟
این وقتی شبهه فکر می‌کنه، وقتی میگه شبهه یعنی میگه من ممکنه علم داشته باشم، ممکنه علم به خلاف باشه.
نه، میتونم ممکنه علم به خلاف، در این جایی که ممکنه علم به خلاف، آیا الان نسبت به انتقاد به فعل آیا شک هم دارم یا ندارم؟
ممکنه که علم
دارم. حالا که ممکنه علم دارم، اصلا میگیم که حتما علم دارید. آیا این علم حتمی اجمالی که فرض میکنید آیا به دل درسته؟ بیارم من شک هم دارم، چون به حالت وجدانیم که رجوع میکنم، حالا که علم تفصیلی ندارم، علم اجمالی تو رو شما در این حد ما پذیرفتیم که علم دارم. اونجایی که علم تفصیلی داشته باشم، علم تفصیلی باشد جمع نمیشه. اما حالا که علم دیگه انقدر انصاف داشته باشید که حالا علم تفصیلی که دیگه ندارم، حالا که علم تفصیلی ندارم درسته بگم شک دارم؟
شبهه مصداقی همه مواردی
بگیم دیگه، این معنی که شک دارید که علم نداره که نقش شده تو باید نداره. در تمام موارد علم اجمالی هم بله، در شبهه مصداقی علم که موارد علم اجمالیه، ما با شما خیلی مماشات کردیم، میگیم خیلی خوب علم دارم، اما علم دارم منافات نداره که شک کم دارم.
هر کسی بخواد یه مثال برای شما مثال بزنه، مثلا بزنه که من شک در علمم دارم،
میدونم شک در علمم دارم، فوقش اینه که ما میگیم شاید علم دارم. این که شاید علم دارم، در همین ظرفی که شاید علم دارم، آیا نسبت به اون واقع شک کم دارم یا ندارم؟ حالا اگر شک دارم، موضوع جریان استصحاب اون شک دیگه، علم منافاتی با این شک نداره دیگه. شما نه دیگه منافات نداره دیگه،
احتمال میدم یه صورتی
باشه
که اون صورت
ارکان استصحاب تمام نیست. ارکان رکن استصحاب چیه؟ شکه.
یقین
مانع نیست. اون یقینی مانع بود که موجب میشد که شک وجود نداشته باشه.
شکی که علم به انتقادش وجود نداشته باشه،
شکی که
این
شک
انتقاد...
آقای من اون شکی که شک باشد یه شکی که علم به انتقادش نباشد، یعنی چه؟ شکی که علم تفصیلی به انتقادش نباشد قبول، شکی که علم اجمالی نباشد نه دیگه، علم اجمالی با شک منافات نداره. ما یه خیلی انصاف به خرج دادیم، علم شما رو اینجا پذیرفتیم، اما دیگه شک که ما رو که دیگه امر وجدانی ما و شما نمیتونید مکابره کنید. اولا اون زی تو همه روایات استصحاب نیست، و ثانیا منظور از اون زی معنایی از نظر محققین مثل مرحوم شیخ که منافات با جریان استصحاب در مورد علم اجمالی نداره، و لذا در مورد علم به نجاست شیئین و علم به طرق طهارت علا احده ما استصحاب نجاست طرفین رو جاری می کردن، مثل مرحوم نائینی از ایشون گذشت این مطلب.
با دراعت شیخ تنافی می کنید زیر دراعت
نه دیگه، اونم اون قضیه نه، اون مال براعت حتی تعلم انه حرامون به عینه، اون به عینه باز اون چیز دیگه، اونو با اینجا قاطی نکنید.
سوره
شبهه مساویه علم یعنی میگیم که
میگیم یه فرضی داریم که نمیدونیم آیا این داخل در آن علمان یا داخل در این علمان.
نمیگیم
در داخل در علمان عام یا داخل در علمان مخصص ما نمیدانم، ولی اگه واقع معلوم بشه این یقینا داخل در یک علمان است.
آه
پس شما هم علم داری که این داخل یکی از دو تا علمان، هم شک داری که این زیر مجموعه کدوم یکی از دو تا علمان.
علم دارم، علم اجمالی دارم، علم تفصیلی
هم
شک داریم، هم علم داریم، هم شک داریم.
اونجا داریم که شیء محقق شده از که میتواند اون علم در این فرض این منطبق بشود که این فرض
که این میتواند موجب میشه که بالفعل من شک داشته باشم استصحاب درش جاری بشه، چون این علم من علم تفصیلی نیست، این علم من علم اجمالی و نهایت دو پله ما با شما مساعدت کردیم. اولا علم اجمالی رو فرض اینه به واقع تعلق نمیگیره، به خارج تعلق نمیگیره، به عنوان اجمالی تعلق میگیره. ما با شما مساعدت کردیم که علم به خارج تعلق میگیره، اینو ما با شما مساعدت و الا اگر
ما میگیم علم همون جامعه باشه،
اگر جامعه این طرف تفصیلی که منطبق جامعه نیست، اگر یه لحظه اگر همینجا خفه شد این حرف دیگه، یعنی اگر بنا بشه که شما میگید که علم اجمالی به جامعه تعلقه، طرف تفصیلی منطبق جامعه
به حمد اولی نه، ولی
به حمد شایع، به حمد شایع این طرف تفصیلی منطبق احد و همای اجمالیه، یعنی عنوان احد و همای مردد بر این متعین منطبقه.
شما تا وقتی علم اجمالی رو علم اجمالی تشکیل بخوانیم در فرد خاکی منطبق نمیشه، ولی میشود که یعنی اگر واقع معلوم میشه همون علم اجمالی شما بر این فرد خاکی
چی؟ اون معلومه بلعرضش، نه به وصف معلومیت. حقیقت تحلیل این فرمایش شما اینه که اون معلوم بالعرضش که عبارت از اون متعلقه، اون معلوم بالعرض حکایت منطبق نیست. خیلی خوب، ما معیارمون در مانع جریان استصحاب علمه، نه اون حادث واقعی و منطبق اون علم با قطع نظر از معلومیت. ولذا اگر شما یقینه به طهارت قبل دارید، شک در حدث دارید، علم به حدث ندارید، استصحاب طهارت جاری میشه، ولو در واقع ممکنه اینجا حدثی اتفاق افتاده.
شبه استقیم ممکنه
بیست
ندارید، یا علم
داریم
یا شک داریم.
نه ما اینو که گفتیم، یا علم داریم یا شک داریم، و اینجا چون شک داریم علم نداریم. ولیکن گفتیم خیلی با شما مدارا کردیم. همین رو هی میگم با اونی که ناقضه، یقین ناقضه، نه حادث واقعی ناقضه. اونی که ناقضه یقین قبله، یقین به ناقضه، نه ناقض ولو متیقن نباشه. اصلا فرض استصحاب اونجاییه که احتمال ناقض میدم، شبهه مصداقیه ناقض اصلا استصحاب قرار خلق شده برای شبهه مصداقیه ناقض، اما خلق نشده برای اونجایی که خب هذا تمام الکلام در مجهوله تاریخ چهار صورت و گذر. بعد مرحوم آخون قدس سرو وارد صورت علم به تاریخ احد الحادثه می شود. تا اینجا جایی بود که دو حادثی که فرض کردیم از حیث تقدم و تأخر هر دو تاریخشون معلوم نبود به حسب عمود زمان که کدوم اول کدوم بعد، در زمان کدوم در کدوم زمان و کدوم قبل یا بعد از اون. ولی صورت صورت نگم قسم دوم رئیسی، بعد اینجوری تقسیم کردیم، قسم اول رئیسی مجهول تاریخ، قسم دوم معلوم التاریخ. معلوم التاریخ یعنی علم به تاریخ احد ما، اما معلومه تاریخ گفتیم این اصلا از استفاد خارج دیگه، تو معنا نداره استفاد در معلومه تاریخ. خب در معلوم التاریخ، منظور ما از معلوم التاریخ فقط خصوص اون معلوم تاریخش نیست، یعنی صورت این که یکیش معلوم التاریخه، چون بحث تارتن در جریان استفاد در این صورت نسبت به مجهولشه و اخرى نسبت به معلومشه، چون این معلوم التاریخ یکیش هم مجهول التاریخه به لحاظ قبلیت و بعدیت، تارتن بحث در استفاد در اون مجهول التاریخشه و اخرى بحث در استفاد در اون معلوم التاریخه. مرحوم آخون قدس سره، ما دیگه مقدمات رو چیدیم قبل، اون اینجا دیگه خیلی معطل نشیم. این اون چهار صورتی که در قسم سابق فرق کرد به اینها اینجا میاره، منتها هر کدوم دیگه به یک اشاره، اونجا به تفصیل، اینجا به اشاره. صورت اولا چی بود اونجا؟ صورت اولا مفاد کانه تامه بود دیگه، علم اونجایی که اثر بر وجود مترتبه نه بر عدم، اونم بر وجود به وصف تقدم یا تقارن یا تأخر. فرمود اثر علا احد امام مترتبه لا علی الاخر ولا علیه به نحو آخر، اثر مترتبه بر وجود این حادث به نحو تقدم یا تأخر یا تقارن یا نه هم تقدم یک اثر هم تقارن یک اثر، اثر فقط بر اینم مترتبه، بر اون حادث دیگر به هیچ وقت مترتب نیست. خب اینجا مرحوم آخون قدس سره فرمود یجری استصحاب العدم در مفاد کانه تامه، که نتیجه تن لیسه تامه، یجری استصحاب العدم در مفاد کانه تامه و به معنای لیسه تامه استصحاب عدم، یجری بلا معارضه. میگیم وجود متقدم قبل از اصل این وجود، همون رکوع امام، رکوع مأموم حال رکوع امام، اون وقتی که مأموم رکوع نکرده بود رکوع مأموم حال رکوع امامی نبود، نمیدونیم بعد از آنی که مأموم رکوع کرده رکوع حال رکوع امامی اتفاق افتاده یا نه. استصحاب میگه بعدم، یعنی در حالی که مأموم رکوع کرده رکوع حال رکوع امام به نحو لیسه تامه محقق نشد. این اونجا فرمود به عینه، اینجا اون کلامو تکرار میکنه، خلاف المقام، اونجایی که معلوم التاریخه اگر اثر مترتب علی احده ما به نحو تقدم یا تقارن یا تأخر دون الاخر، یجری استصحاب در همونی که اثر برش مترتبه به نحو لیسه تامه جاری میشه. میگیم اون وقتی که اصلا نبود، موجوده به وصف نبود، بعد از آنی که ذات محقق شده، نمیدونم ذات به وصف تقدم و تقارن و تأخر محقق شده یا نه، استصحاب بیگه محقق نشده. بلا فرق، خوب دقت کنید، بلا فرق بین مجهول تاریخ و معلوم تاریخش. صورت اولا که میخواییم استصحاب جاری بکنیم، اثر مترتب بر وجود به نحو مفاد نعتی، وجود به وصف خاص به نحو مفاد کانه تامه. خب حالا چه اثر مترتبه بر اون معلوم التاریخ یا مجهول التاریخ؟ حتی تو معلوم التاریخش هم استصحاب جاریه، چون اونی که معلوم التاریخه به لحاظ عمود زمان شما بخواید استصحاب جاری بکنید، فرض اینه که تاریخ تحقق ذاتش معلومه، به وصف خاص که معلوم نیست. میدونید بله محقق شده اون حدث دیگر، اما به نحو تقدم بر اون حادث دیگر اینو که نمیدانید. تاریخ اونو میدونید عند الزوال کریت محقق شده، کریت عند الزوال را میدانید، اما کریت سابقه بر ملاقات نمیدانیم. شاید حریت بعد الملاحات، به اینکه ملاحات قبل از زوال بوده. هم در معلوم التاریخ استصحاب جاریه، هم در مجهول التاریخ. در مجهول التاریخ استصحاب جاریه، چون هم به لحاظ عمود زمان مشکوکه، هم به لحاظ اون حادث دیگه، و رضا دیگه ابهامی نداره از این جهت جریان استصحاب درش. شما اگر فرض بکنید کریت عند الزوال بوده، نمیدونید ملاقات با نجف قبل از زوال بوده یا بعد از زوال بوده، هم در ملاقات استصحاب جاری میشه، استصحاب عدم ملاقات قبل الکریه اگر اثر بر اون مترتبه، هم در کریت چون اونی که موضوع اثره کریت قبل الملاقات. آبی معتصمه که کر باشد قبل الملاقات. حالا خواهد آمد انشاءالله مرحوم نائلی میفرماد مستفاد از ادله اعتصام اینه که باید کریت سابق باشه، کریت مقارنه با ملاقات هم به درد اسمت نمیخوره، نه فقط کریت بعد الملاقات موجب اعتصام آب نیست. آبی که اول ملاقات کرد بعد کر شد، این آب دیگه پاک نیست. آبی که یه لیوان کمتر از کر بود، با یک سر سوزن خون ملاقات کرد شد نجس، روش حالا 10 لیوان آب بریزید که از کرم تجاوز بکنه، دیگه پاک شدنی نیست. مرحوم نائینی میگه اگر همراه این لیوان انگشت خونی به آب بزنی، نه اینکه قبل از ریختن، مقارنه صب الماء انگشت خونی هم به این آب بخوره، باز نجس میشه. موضوع اعتصام کریت سابق بر ملاقاته. الما اذا بلغ قدر کرن اون وقت لم ینجس خوشه، اما مایی که مقارن کریت لا قاقوشه اون، این نه این ینجس، مندرده در همون اطلاقات ادله سرایته. اینو حرف مرحوم نائینی قدس سره که حرف بعیدی هم نیست. ولی حالا کلام اینه، شما هم در ملاقات مردد بین قبل از زوال و بعد از زوال استصحاب جاری میکنید، اونجایی که کریت عند الزوال تحققش معلومه، ملاقات مردد بین قبل از زوال و بعد از زواله، چون که نمیدونید شما این ملاقات قبل از زوال بوده، استصحاب میکنید عدم ملاقات قبل از کریه را. از اون طرف نمیدانید اون کریتی که واقع شده حال از زوال، آیا اون کریت قبل الملاقات بوده یا بعد الملاقات، استصحاب عدم کریت قبل الملاقات. اون کری منتها به نحو لیسه تامه، کریت قبل الملاقات نفیش به نحو لیسه تامه، نفی وجود، یعنی نفی کر غیر ملاقی. شما نمیتونید بگید این کر کر حال الملاقاته یا کر بعد الملاقاته. استصحاب میگه کر قبل الملاقات و کر حال الملاقات هم نیست، نتیجه اینه که اگر اثری بر این مترتبه، اینم باید باز بشه. هر دو اثر داره، تعارض میکنه دو استصحاب. پس هم در معلوم التاریخ هم در مجهول التاریخ ارکان استصحاب تمامه. اگر معارضه شکل گرفت، به سبب معارضه سقوط شکل میگیره. اگر معارضه شکل نگرفت، معارضه شکل نگرفتش به چیه؟ به اینکه اثر علی احدهما مترتبه، نه علیهما. یجری استصحاب احدهما بلا معارضه. این نسبت به صورت اولا که در کلام مرحوم آخون اینجا هم صورت اولا بود. بعد مرحوم آخون وارد صورت دوم مجهوله تاریخ کجا بود؟ جایی که اثر مترتبه بر وجود خاص اما به نحو کانه ناقصه، یعنی اثر مترتب بود بر وجود به نحو اتصاف، یعنی اتصاف شی. این بود مرحوم آخون اونو با صورت سوم قاطی با هم یک جا در اینجا آورده. صورت دوم این بود که اثر مترتب بر وجود، بر اتصاف، اثر مترتب بر اتصاف شی بر وجود خاص، یعنی نعتی. صورت ثالث این بود که اثر مترتب بود بر وجود متصف به عدم. صورت ثالثه بر وجود متصف به قبلیت یا بعدیت به نحو کانه ناقصه. صورت ثالثه وجود متصف به عدم فی حال وجود الاخر. این بود در مقابل صورت رابعه که اثر مترتب بود بر نقص العدم. نقص العدم و کنار این دو صورت، صورت ثانیه و ثالثه رو مرحوم آخوند به یک چوب در معلوم و تاریخ رونده، فرموده و اما اذا کان الاثر مترتبا علیه به وصف کذا، یک کذایی آورده که هر دو رو شامل بشه. فرموده اینجا استصحاب جاری نمیشه کما این که در اونجا جاری نمیشه. کلام ایشان مراجعه کنیم تا انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. تعارض هیچ چیزی تعارض جوابی نداره. اگر اثر مترتب بر هر دو تعارضه، ثمرش اینه که ممکنه اثر بر احد ما مترتب باشه، ممکن همین ثمر است دیگه. شما میخواید
برای یه مسئله فقهی باز بار باید توجه کنید.
اگر هر دو اثر داشته باشه بله، ولی دا نتیجتا میشه معارضه اینی نیست دیگه. اثری که براتون باشه باید یه اثری باشه که با علم اجمالی ما ناسازگار بشه. نه نه اثر خاطر باشه. اگر اگر دو تا اثر داشته باشه احتمال اون حالت سوم داره. تعارض
حتما حالت
دو حالت باشه. دو حالتی که علم اجمالی، دو حالتی که علم اجمالی داشته باشیم به کسب عهد الامری.
تعارض ما اینجایی که بر هر دو بار باشه،
هر دو اونم بر هر دو اثر الزامی. سلام در چی؟ خب تعارض و حدث
اونجا یه
شبهه مطرح شده که اینجا هم از آمارات دو فرمی کنند
خاطر
اینکه
شما برخرک تاریخ
یک مرون شما این که شما میگه از آمارات شبهه مردد نیست، شبهه مردد نیست،
شبهه مردد نیست، شبهه مردد نیست، اینجا
چه چرا توضیح هم داده. ایشون میگه عبارت شادم بیاد، ایشون میگه برای اینکه شما اینجا علم اجمالی دارید، اینجا اون جایی که ایشون میگه در مورد علم تفصیلی که ما میگفتیم فرد مردد هست، چون اونجا اون علم تفصیلی ممکن بود اون مصداق اونی که دارید فرض میکنید همون علم تفصیلی شما باشه، چون شما علم در علم تفصیلی. اما اینجا فرضتون جواب با همین بیان تغییر پنجمی که امروز عرض کردم جواب اون داده شد، چون شما اینجا علم تفصیلی که ندارید. علم اجمالی آقا ما دستتون ببخشید، ممنونم بزرگواری کردید.
این
میشه علم اجمالی، این میشه علم میدونم و ترددش موجب میشه شما علم نه نه آیم ببینید شما یقین که پس ندارید بعد منطقه ما اب نداره شما حدیه که ما خودمون گفتیم پس جاری. ولی مرحوم آیستد اینجا خودش قبول کرده که چون علم اجمالیه ترددش منشأ این میشه که ما همین رو نه موارد فرض مردد نه در مواردی که از قبیل تقدم و تأخر زمانی باشه
ولی تو
ارکان اتفاق و یقین سابقه محفوظ
بود سمت راستی رو شما اگر اون
جهات مرده باشه دیگه در دوره نمیشه نمیتونه باشه ولی تو من الان یقین ندارم
عین همین تو همین خدا
سر باشه الان خدا خدا تو خدا الان قسمی از فرض مرده در فرض نه ما گفتیم که ما ولی تا حالا واقعش اینه ایشون میگه اینجا چون علم اجمالیه و واقعش اینه نه چون علم اجمالیه واقعش اینه که چون شک فعلی وجود داره به لحاظ امتداد زمان و عمود زمانه به خلاف اون مواردی که فرض مردد عرضی باشه ولی اینجا ایشون آقای صاحب قبول کرده اینجا استصحاب تقریر فرض مردد اون طرف هم کرده و گفته اینجا دارن شبهشون خودش مطرح کرده جوابش هم اینه که اون شوهه فرد مردد با اینجا فرق میکنه
ترجمه
میکنیم
چه فرقی
بوده
شده این همون
بردی
که قبول کردم
نمیدونم دیگه یعنی باید اون
خودش میگه ما قبول داریم
آره
ولی اینو قبول نداریم
یعنی چون که اینجا میگه که کندم همون حیث عمود زمانی رو طولیت مانع شده که دیگه اون حیثیت فرد مرددی مانع از جریان استصحاب برای ایشون بشه خب اینو باید در همون معروف تاریخ هم باید در اونم باید تصویر بشه حس کنم ما حالا نسبت به بعضی از این سوال هنوز بحث نکرده بودیم چون بحثمون شما در هم همه صحبت معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ همه رو شما مطرح کردید
سقط معلوم رو آوردید
ببینید یا اینکه زمان معلوم و دیگری مجهول متأسفانه امروز وارد معلوم و تاریخ شدید بله اون وقت اینی که اینجا مطرح کردید که چون ورثه مسلمان ید و ملکیتشون ثابته فرض اینه که ملکیتشون الان فرع اینه که اون وارث در حال موت مورث و قبل از یا قبل از وفات مسلمان نشده باشه یعنی این ید به درد نمیخوره
نه مثلا 5 تا بچه پسر داره 4 تاشون مسلمونه
خب این پنجمی نمیدونه قبل از وفات مسلمان شده یا نه چون ما احتمال میدیم که قبل از وفات مسلمان شده و نتیجتا ید اینها بر این مال الان ید عضوانیه چون اگر اون قبل از وفات مسلمان شده باشه ید اینا عضوانیه ید اینا اثبات نمی کنه که اون مسلمان نشده
ید مگه ملکیت متزلزل ندارن
ید جای ید اینا از باب ارث دیگه خب این ارثشون نسبت به کل ترکه موقوف بر اینه که اون برادر پنجمی در این زمانی که قسمت میخواسته اتفاق بیفته مسلمان نشده باشه اگر اون برادر در حال قسمت مسلمان بوده این قسمت فاسده یعنی این ید فاسده دیگه نمیتونید این ید اماره ملکیت نیست اون یدی اماره ملکیته که ما
بعد از بحث استصحابش آخرش گفته بود اصلا اینا به کنار این چهار تا پسر ید دارن فعلا
ید ملکیت بعد اینو ما احتمال میدیم اینا یدشون ید فاسد باشه از بابی که مقارن قسمت اسلام محقق بوده
یاد خب میگه اماره ملکیت صحیح پیدا کردن نه
یعنی یاد جای اماره ملکیت اولا مسبوق به عدم ملکیت نباشه ولذا شما که الان چیزی در ید شما قبلا مال من بوده ولو الان در ید شما شما ادعا میکنید ملک شما اینجور نیست که بودنش در ید شما اماره ملکیت شما باشه ولذا یاده دیگه اینجا ولی یعنی شما الان مدعی اینجا اگر در یاد شما قبول دارید قبلا در دست من بوده و الان در یاد شما قرار گرفته این قبلا من مالک بودم این ید اماره به چیست نیست حالا اگه صاحب جواهرم فرموده مشکل داره
اون قضیه فدک دیگه مثل
فدک مسبوق به ید مالک مدعی دیگری نبود فدک اینجور نبود شخص مالک قبلی بیاد بگه مال من چون مالک
میمیره اون پنجمی مسلمون نبوده
این که مسلمون نبود.
اونا فرض از پنجم میگه من روز دوشنبه مثلا روز سه‌شنبه تحصیل بوده. فرض از پنجم میگه من روز دوشنبه اومدم مسلمون شدم.
کلام اینه که
چهار تا میگن ادعا میکنه که نه.
ید اینا مفتنی بر قسمته. اگر این قسمت بعد الاسلام باشه قسمت فاسده.
نه وقتی که میت میمیره میاد اصلا تو ملکیت این چهار نفر.
چرا چهار نفر؟ اگر بناست که اون پنجمی مسلمان بشه اسلام قبل القسمه موجب میشه که
فرض اینه که وقتی که میت میمیره اون مسلمان نبوده.
مسلمان یعنی نبوده
چهار
اما
ملکیتشون مورد میشه.
اما
حضرت زهران فراسته میکنه یکی از نظر خود ارث پیغمبر نمیشه و اثباتش به ید.
نه
حالی که مسلم گفتن دستی آقا مانو ما شده.
نه قبل از اون حضرت ید داشت به عنوان مالک در زمان خود پیغمبر.
ولی حضرت ورده ارث استفاده
میدونم اون مرحله بعد بود ارث. اول حضرت فرمود هی نحلت لی من والدی.
جدلی
بسته؟ بس جدلیه.
نه در مقابل اون روایتی که اونا جعل کردن.
بله ولی جدلیه. حضرت اول فرمود نحلتون. بعد که اونا گفتن که نه خلاصه بیانه بیار و حضرت که بی خودم از حضرت که ذلیت بود بیانه مطالبه کردن دیگه به زور بیانه هم رد کردن و حالی که حضرت نیاز به بیانه نداشت ید داشت سواد اونا دیگه همین بود و الا حضرت نه نه سوادشون هم نمیرسید ولی در این حال ظالم هم بودن. بعد حضرت گفت خیلی خوب حالا شما میگید که نحله نه اما خب مال پدرم بوده ارث از پدرم چون اون صف و المال و انفال و اینا. حالا غرضم اینه که این اگر ما بگیم بعد الموت به مجرد موت منتقل به وارث میشه و بعد از اسلام دو مرتبه به کسی که بعد مسلمان شده قبل القسمه به او منتقل میشه خب این باز استثاب دیگه ایه که جا داره. اما اگر گفتیم از قبیل شرط متأخره یعنی کسی که مسلمان بشه قبل القسمه به مجرد موت او مالکه یعنی وارث مسلمان حین الموت نیست مسلمان حین القسمه وارث من حین الموته. اگر اینو گفتیم دیگه این حرفا دیگه جا نداره.
ولی اگر بگیم کف مانع هست همون یعنی وقتی
آره یعنی منتقل شده به اونا بعد نمیدونیم آیا مثلا منتقل شده از اونا یا نه اون وقت این جا داره.
اونجایی که تاریخ یکی معلوم باشه تاریخ یکی معلوم باشه شوهر مطرح قبول نداره اما اگر تاریخ هر دو معلوم باشه اصلا شوهر مطرح نیست.
شبهه مطرح برای اینکه همون به نقطه ای که در هم مطلق همون حرف ناعینی گذشت به خاطری که این علم اجمالیه دیگه و علم اجمالی با با شک مجامعه.
نه
نیست دیگه نه نه دیگه نه دیگه نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه شبهه مبتنیه مگر بر همین مبنایی که امروز اشاره کردم که بگیم علم اجمالی به واقع به خارج واقعی تعلق میگیره و دیگه مثلا علم تفصیلی دیگه خواهد بود که خودش اینو اشاره میکنه که مبنن و بناءن. عجیبه حرفای مرحوم آزیاد خیلی منفعل از آزیاد اینجا را اگر کسی میبینه اینا همه حرفای آزیاد که بیان شد مرحوم آزیاد اسم نمیاره از ایشون ولی چپ و راست حرفای ایشون رو به کار گرفته.
نه
نه من گفتم مرحوم آقای روحانی متأثر از آقای اصفهانیه و مرحوم آقای صد منفعل از آسیا. اینو من مکرر گفتم اگر اونو گفتم اشتباه به تمام کنم جایی شده.
نه شما نه بعضی میگن کلمات آقای اصفهانی متأثر و کلمات آقای راهی.
درسته انصافا همینجوره. اینجا
تو همونجا الان بالاخره ما در حدثی که تاریخش مشهوده تعارض
کشش مشهوده درسته
تاریخ
اما خوب بود یعنی اینکه تنظیمی که کرده بودید و خلاصه اون موارد رو تصویر اقسامش و اینها شکر الله سعید کن موفق باشید.
تاریخ هر دو مشهوده ما الان میخوایم فعلا حدث رو استثبایی میستثب حدث میتونیم بکنیم
بله
میتونیم بکنیم. یا میگن این حدث مردد میده بین قبل از طهارت و بعد از طهارت.
بله درسته.
اگر حدث قبل از طهارت بوده باشه یقینا دیگه از بین رفته.
اگر باشه از بین رفته، اما میدونم از بین رفته، اما به ناقض معلوم نه، منتقد شده. چون اگر اون بر باشه منتقد شده، اما علم به اون بر بودنش که نداری. اگر دقت همونه، همون علم همونه، همونه همونه. اگر اینکه اصرارم داشتم امروزم این بیان پنجم و این بیان پنجم به نحوی مرجعش به بعضی از بیانات قبلا میتونست باشه، اصرار داشتم به خاطر اینه که در حل این صور آتیه در معلوم و تاریخ هم دخیله.
چون و الان اون متحصل از سلام فکر و فهمیدم اینه که بخانه در استثاب فرق مورد در حالت یقین سابق یقینن منتقض شده در
فرق مورد باقی، یعنی شک در بقایی نداریم.
مثلا ما علم به یقین سابق ما نجاست احد هما بود
مرجل
در فرق مورد در، ما الان میدونیم احد هما نجاست. اگه خواهد نجاست باشه باید این
نجاست. احد همای مردد الان نجاست نیست. اگر نجاست باشه احد همای معینیه که معلوم نیست نجاست قبله.
این ثابته الان که محل ثابت حالتین منطبق نیست، چون که اینطوری نیست که ما بگیم حالت سابقمون یقیناً الان منطبق شده،
چون که الان حالت همون سابقمون در اونجایی که به لحاظ عمود زمانه محتمل البقا.
عمود زمانو تذویر دو فرد مختلف
بین دو تحقق بین سبقل و حوخه، نه تردد بین دو طرف.
یعنی حدث قبل از طهاره و حدث بعد از طهاره رو شما دو فرد میگیریم؟
دو نداره، اسمشو بذارید دو فرد. اما این دو فردی که شما اسمش میگذارید این مانع جریان استصحاب نیست، چون اونی که مانع جریان استصحابه اینه که یقین سابقتون مختل بشه.
واقعا میگیم دو فردی که هر کدوم اثر دارن، اثر مجزا دارن، و من میدونم این فرد قطعا باقی نمونده.
کدوم فرد؟
فردی قبل از طهاره بوده.
میدونم فرد قبل از طهاره، شما به عنوان قبل از طهاره موضوع حکم شما نبود. شما دارید باز مقید فرض نکنید.
پس ما بگیم که دو فرد به ما این که دو فرد
یعنی به اون عنوان که موضوع حکم نیست، به عنوان طهارت موضوع حکمه، نه طهارت قبل الحدث. نه به عنوان حدث قبل از طهاره
فرد نیست.
حالا اسمش هرچی میذارید، خلاصه اینش آقایون اسمشو میذارن فرد مردد. میگیم اگرم شما اسم به اسمشو بگذارید فرد مردد، اما این فرد مردد مانع جرایان استصحاب نیم،
چون هر کدوم از فردها به مجزا اثر نمون.
چیزا؟